رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان به یک و یک شنوندگان برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 8 اپریل سال 2009 میلادی است. نشر اولی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است.
و من براد یوسفی هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. مجله را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارم سلیمی ایوب زاد.
رئیس جمهور مولدوا ولادیمیر وورونین کشور همسایه‌اش رومانیا را در تظاهرات و خشونت‌های دیروزه کیشینیوف عیب‌دار کرد. مولدوا سفیر رومانیا را اخراج و سفیر خود را از رومانیا فراخواند. دیروز در جریان تظاهرات ضد نتیجه‌های انتخابات پارلمانی که طبق آنها حزب حاکم کمونیست پیروز گردید، اعتراضگران با پلیس درگیر شدند و بناهای ماموری را اشغال کردند. طبق خبرها در این حادثه یک زن کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شده‌اند. نیروهای امنیتی شب گذشته نظارت بر کاخ ریاست جمهوری و بنای پارلمان این کشور را دوباره به دست آوردند. ولاد فیلاد رهبر حزب لیبرال‌های دموکرات امروز گفت کمیسیون انتخابات از بررسی طلب بازشماری رای‌ها سرکشی کرده است. پرزیدنت ولادیمیر وورونین که دو دور قانونی ریاست را به پایان می‌رساند و به استعفا می‌رود، مخالفان را در تشکیل تبادلات عیب‌دار کرد. اتحاد اروپا، ایالات متحده و دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون همه طرف‌ها را به خویشتنداری دعوت کردند. وزارت امور خارجه روسیه ناآرامی‌های مولدوا را سوء قصد به استقلالیت این کشور نامید. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما از همه جناح‌های عراقی دعوت کرد رو به آشتی سیاسی آورند و مسئولیت کشور خود را بر دوش بگیرند. اوباما که با سفر اعلان نشده و غیر انتظار 5 ساعت در عراق بود، با فرماندهان و سربازان آمریکایی ملاقات کرد و همچنین با سروزیر عراق نوری المالکی واخورد و گفت 18 ماه آینده برای امنیت و اعتدال عراق ضمن انتخابات نو و خروج نیروهای آمریکا تا پایان سال 2011 دوره حل کننده خواهد شد. حالا ایالات متحده در عراق 140 هزار سرباز دارد. از ترکش بم در نزدیکی آبیده شیعه ها در بغداد امروز 7 نفر کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. روز سوم است که در بغداد چنین انفجارها به وقوع می پیوندند. ترکش اخیر در 200 متری مسجد موسی الکاظم به عمل آمد و روز دوشنبه از 6 انفجار در مناطق شیعه نشین بغداد نزدیک به 34 نفر کشته و قریب 140 نفر زخمی شده اند. مقامات ایتالیا میگویند شماره کشته شدگان در زمین لرزه منطقه ابروزو به 260 نفر رسیده، ده ها هزار تن از منزل زیست محروم شده اند. تلاش نجات دهندگان به علت چند زلزله نو با مشکل روبرو گشته است، اما نجات یک زن 20 ساله پس از 40 ساعت مشقت در زیر شکست پاره ها مورد تجلیل قرار گرفت. سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی گفت عملیات نجات باید باز دو روز دیگر ادامه کند، هرچند امید به دریافت و نجات بازماندگان زمین لرزه شدید که با نیروی 6.2 درجه جدول ریختر منطقه های مرکزی ایتالیا را تکان داد، اکنون خیلی ضعیف است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید کشورش از گفت و شنید با ایالات متحده استقبال میکند، ولی پرزیدنت آمریکا باید راستی و صداقت تلاش های خود را اثبات کند. در برابر ازدحام در شهر اصفهان احمدی نژاد گفت فقط سخن کافی نیست.
گفته اید که صادقانه دست به سوی ملت ایران دراز کرده اید. من میخوام به شما بگم ملت ایران اگر دستی حقیقتاً و واقعاً با صداقت، با عدالت، با احترام به سوی او دراز شود، استقبال میکند.
این پیام در حال صدا می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مبارکبادی نوروز نوار ویدیویی پخش کرده، در آن به ایران پیشنهاد کرد روابط را از سر بگیرند. رابطه های ایران و ایالات متحده چند پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران که 444 روز دوام کرد بریده شد. رهبر آذربایجان الهام علیف در گفتگوی تلفنی با پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما مناسبت‌های میان ارمنستان و ترکیه را بررسی کرد. در اظهارات دستگاه رئیس جمهوری آذربایجان گفته می‌شود اوباما از قدم‌های آمریکا در مورد مناسبت‌های ترکیه و ارمنستان رهبر آذربایجان را آگاه کرد. باکو مدت هاست به این پافشاری میکند که همه گونه سازش با ارمنستان باید با گذشت یریوان در نزاع قره‌باغ کوهی متناسب باشد. این جزیره قلمرو در آغاز در جنگ آغاز سالهای 1992 از آذربایجان جدا شده است و تحت حفاظت ارمنستان میباشد.
تشکر سلیم ایوبزاد بود با نشر فشرده‌ای اخباری جهان. تفصیلات ایده‌ای از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد و رویدادهای تازه عالم منطقه و تاجیکستان با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
نشانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را بار دیگر یادآور می‌شویم: cw.azadi.org و یا cw.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر یادآور می‌شویم که امروز چهارشنبه 8 اپریل سال 2009 میلادی است و برای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را می‌توانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبورد بشنوید. و حالا بیایید همراه ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه‌های عالم برای ما و شما کدام گزارش‌های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
مالدووا، انقلابی رنگا یا تبادلات دولتی؟ چرا سفیر رومینیا را از کیشینیو خارج میکنند؟
حکمی سهراب لنگریف، هشدار به مخالفین حکومت؟ برخورد شدید حکومت تاجیکستان با گروه سهراب لنگریف چی معنا دارد؟
و دوشنبه و بروسل نزدیکتر میشوند. اتحادیه اروپا با تاجیکستان هرچی بیشتر توجه ظاهر میکند. سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و اما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. کیشینیوف پایتخت مالدووا پس از یک روز بی‌نظامی ها و خشونت امروز ظاهرا آرام بود و خشم و غضب اکنون از خیابان به تالار و دفترهای کار کوچیده است. رئیس جمهوری مالدووا ولادیمیر ورونین رویدادهای دیروز را کوشش تبادلات دولتی و اغوای نیروهای بیرون نامید و اظهار نمود که سفیر رومینیا از کشورش خود اخراج خواهد شد، زیرا به گفته او در خشونت‌های اخیر گروه‌های معین و نیروهای معین از رومینیا همسایه دست داشتند. اما احزاب غربگرا و لیبرال مالدووا این اتهام را رد کردند و بار دیگر تقاضای بازشماری رای‌ها در انتخابات پارلمانی را نمودند که در آن به اطلاع رسمی حزب حاکم برنده شده است.
زمینان سید قاسم کارشناسان در مورد آن که در کیشینیو چی رخ داد نظری واحد ندارند، برخی آن را انقلابی رنگه می‌خوانند و گروه اعتراض جوانان از سیاست حکومت. ایده به ایده های مقامات در مورد کوشش تبادلات دولتی و اغوای نیروهای بیرونه بودن این حوادث موافقند، و اما یک چیز مسلم است که این حوادث از اعتراض احزاب مخالف حکومت علیه نتایج انتخابات پارلمانی اخیر شروع شد و اما بعدا سازمان دهندگان رشته نظارت اعتراض ها را از دست دادند و همایش به خشونت و ضبط بنای پارلمان پیچید. خوب بیایید آخرین تحولات مولدوا را از همکارمون سفرگل عالمی بشنویم.
پریزیدنتی مالدووا ولادیمیر ورونین دایره های معین کشوری همسایه رومینیا را مسئولی تظاهرات و خشونت های دو روزه در مرکز کیشینیوف نامید و خبر داد که نیروهای انتظامی نظارت کاخ رئیس جمهوری و بنای پارلمان را دوباره به دست آورده اند. ورونین گفت سفیر بخارست از مالدووا رونده و با رومینیا رژیم روادی جاری می شود. همچنین سفیر مالدووا از رومینیا فراخ خوانده شده است. زیاده از 40 نفر در زد و خوردهای دیروزه میان تظاهر کنندگان و پلیس زخمی شدند. طوری خبر داده بودیم در گرد همایی هزاران نفر شرکت داشتند و بازنگری نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را طلب می کردند که در آن باری سوم پی هم حزب حاکم کمونیست برنده اعلان می شود. چند هزار اعتراضگر اساساً دانشجویان امروز نیز به خیابان‌ها برآمدند، ولی آنها کوشش می‌کنند آرامی را حفظ کنند. خبرنگار رادیوی آزادی والریا ویتو از میدان میان کاخ رئیس جمهوری و بنای پارلمان چنین می‌گوید:
Mă află acum pe scările de la președinție, aici se află câteva zeci de...
من حالا سر زینه های کاخ ریاست جمهوری ایستادم. اینجا ده ها پلیس ضد آشوب و همچنین صد ها نفر از جوانان ایستادند. جوانان آرامند و شعار نمی زنند. اطراف بنای پارلمان در آن سوی کوچه نیز آرام است. در درآمدگاه بنای پارلمان پلیس نیست. همه پلیس در نزد کاخ ریاست جمهوری است.
پلیسیست توت ستاو ایچ پسکرل دلا پرشدنسیه.
رسانه های رومینیا خبر دادند که چندین گذرگاه مرزی از طرف مولداوا بسته شده است و در اینجا مردم جمع می آیند. از جمله صدها مولداوی که در رومینیا تحصیل می کنند می خواهند به خانه برگردند. اما از بسته شدنی رسمی مرزها خبر نرسیده است. ورونین در ملاقات با نمایندگان حکومت در منطقه ها گفت 118 نفر پس از خشونت های روز سه‌شنبه بازداشت شده اند. اما رهبران تظاهرات توانستند فرار کنند. در جریان تظاهرات پرچم دولتی رومینیا که تقریبا به پرچم مولداوا همسان است در بام کاخ رئیس جمهوری استوار گردید. اغلب مولداوا پیش از جنگ جهانی دوم بخشی از قلمرو رومینیا بود و از سه دو حصه اهالی 4.5 میلیون نفری مولداوا رومین می باشند. مخالفان همه گونه اتهامی دست داشتن در خشونت ها را رد و برعکس حکومت را عیبدار می کنند که با وارد کردن اغواگران به تظاهرات توانسته است آن را به زورآوری کشاند. سه حزب اساسی مخالف دولت در یک جایگی همگی 30% رأی گرفتند و طلب کردند رأی ها از نو شمرده شوند. در حالی که حکومت می گوید در انتخابات خلافکاری های جدی روی نداده است، این احزاب از برگه های قلبکی، رأی دهی و ترساندن انتخاب کنندگان شکوه می کنند. حکومت می گوید شکایت رسمی در این باره نشده است. اما سخنگوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در کیشینیوف، ماتی سیدوروف می گوید طرف ها باید از خشونت پرهیز کنند اما عریضه های مخالفان بدون تأخیر بررسی شود.
در واقع ما می دانیم که بسیاری از احزاب مخالف عریضه های شکایتی دادند و می گویند دلیل های خود را نیز پیشنهاد کردند که باید در مدت قانونی از طرف کمیسیونی مرکزی انتخابات بررسی شوند و این روند ادامه دارد.
سران مخالفان شامی روز سه‌شنبه در ملاقات با پرزیدنت ورونین بازشمارش رای ها را طلب کردند. اما رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات یوری چوکن این طلب را رد کرد و میگوید طبق قانون بازشمارش رای ها تنها طبق درخواست های انفرادی موردی تایید دادگاه های محلی به عمل می آید و آن هم در مناطقی که موجودیت قانون شکنی ها اثبات شده است. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف نیز طلب بازشمارش رای ها را مطلق به اساس نامید. روسیه که در منطقه جدایی طلبی ساحل دنیستری مولداوا 1000 سرباز دارد به تأثیر روزافزون به امور مولداوا دست یافته است. طبق قانون کمیسیون مرکزی انتخابات می بایست 48 ساعت پس از رای دهی نتیجه های آن را اعلان می کرد. اما این مهلت گذشت و نتیجه ها هنوز اعلان نشدند.
تحولات اخیر مولداوا که آنجا به گفته مقامات کشور کوشش تبادلات دولتی صورت گرفته است و رهبران احزاب مخالف این اتهام را رد کردند و به نظر می رسد که از ادامه اعتراض ها نیز دست برداشتنی نیستند. ساعت پیش در نزد بنای حکومت همایش اعتراضی مخالفین با طلب بازشماری نتایج انتخابات پارلمانی اثر گرفته شد. و طور خبرگزاری ها می نویسند تعداد کارمندان پلیس این دفعه بکرد بیشتر است و همه بناهای حکومتی تحت نظارت شدید مقامات امنیتی قرار گرفتند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت. مجله شومگوهی رادیوی آزادی است و اکنون از مسائل تاجیکستان. پرتابگاه‌های رادیواکتیوی از زمان شوروی به میراث مانده که سال‌ها باز نگهبانی مناسب نداشتند، ناعیان امنیت مردم مقیم شمال کشور را تحت خطر گذاشتند. با گفته متخصصان تا سال‌های طولانی بر اثر باران‌های شدید و سیل، ماده‌های خطربار رادیواکتیو از این پرتابگاه‌ها بیرون ریخته و احتمالاً خاک و آب زمین‌های کشت مردم محل‌های بزرگ اهالی نشین را آلوده کرده است. گفته می‌شود که تاجیکستان در این پرتابگاه‌ها میلیون‌ها تن مواد رادیواکتیو را از زمان شوروی به اصطلاح هدیه گرفته است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
در تاجیکستان میگویند که نخستین بمب اتمی آزمایش شده در اتحاد شوروی سابق را از اورانیوم استخراج شده از ذخیره های ولایت سوخت ساختند. حالا این ولایت 55 میلیون تن پرتاب های مواد رادیواکتیو آفرنده دردسر را میراث گرفته است و در حفظ و به ضرر نگاه داشتن این پرتابگاه ها عاجز است. از این است که حالا صحتی مردم و محیط اطراف در منطقه تحت خطر این ماده های خطرناک و کشنده رادیواکتیو قرار گرفته است. اکثر این پرتابگاه ها حاصل کاری کارخانه واستاکردمت است که سال 1945 بنیاد شد و معادن اورانیوم خود تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را کارکرد می کرد. حالا در ولایت سوخت 10 پرتابگاه مواد رادیواکتیو وجود دارد که به گفته آژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان هنوز هم دوتای آن بسته نشده است. 2 پرتابگاه در شهرهای تباشر و دهمای در نزدیکی محله های اهالی نشین قرار دارند. عبدالجبار سلاموف، معاون مدیر آژانس امنیت هسته‌ای در تاجیکستان و رادیوی آزادی گفت، هرچند خطر پرتابگاه های هسته‌ای فلاکتبار هم نباشد، اما بسیار جدی است.
این دو تایی که شده هستند، البته مثلا برانگری های زیاد شود، اون پرتابگاه که در تباشر است، در نتیجه بران های سیل، در نتیجه مثلا شمال های سخت که در اونجا زیاد هستند، البته گرد و چنگی اونها و خودی اونها بابا آمده به دریا همراه می شوند، به سیر دریا همراه می شوند، در بعضی حالا آنها در همون موضع پهن می شوند در گرد و اطراف. البته
تنها برای بستن پرتابگاه ها در دهمای و تباشر صدها میلیون دلار ضرور است که تاجیکستان فقیر این گونه پول را ندارد. حالا پرتابگاه های مواد رادیواکتیو در شمال کشور را متخصصان داخلی و همچنین بین المللی به خصوص آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت می کنند. عبدالجبار سلاموف تاکید میکند که تمام کاری ممکن را انجام دادند تا تهدیدی پرتابگاه ها زیر نظارت باشد، مردم و محیط زیست حفاظت شود و آگاهی مردم از خطرات هم بالا برده شود. طوری معلوم در زمان شوروی کسی دایر به مسئله مواد رادیواکتیو و تدابیر برای حمایت مردم از خطرات آن حرف نمیزد. از این رو مردم اطراف هم دایر به پرتابگاه های نزدی محل های زیستی خود و خطرات آن چیزی زیاده نمی دانستند. بعد از سقوط اتحاد شوروی پرتابگاه ها برای چند سال تقریبا بی نظارت مانده و به محل بازی کودکان و چرای حیوانات خانگی مردم تبدیل یافتند و همچنین به محلی که ساکنان اطراف در آنجا با بیل و کلند از داخل مواد رادیواکتیو فلزات گرانبها می جستند. بعدن حکومت تاجیکستان برنامه دولتی نظارت و نگاهبینی پرتابگاه های مواد زهراگین رادیواکتیو را قبول کرد، اما با وجود این طبیبان منطقه اقدامات برای حفظ صحتی مردم را کافی نمی دانند و از ناگاهی مردم از خطر مواد رادیواکتیو ابراز نگرانی می کنند. یک طبیب از روستای غازیان که در نزدیکی پرتابگاه هسته‌ای واقع است می گوید اکثر ساکنان اطراف خطر مواد رادیواکتیو را جدی نمی گیرند.
اینجا وابسته زندگی کردن ممکن نیست. ادما مول می جاند. می کوام نمی دانم چی می کوام اونجا. آها می کوامی با کلاش می کوامی یا مو ایزوبی هم رادیاتی بلندش بچه رحمی ادام می بیاد.
مقامات بهداشتی ولایت سوخت میگویند که گرفتاری به بیماری های سرطان و پوست در تباشر و دهمای نظر به مناطق دیگر زیادتر است و ظاهرا این پدیده به تاثیر بدی پرتابگاه های رادیواکتیو ارتباط میگیرد. به گفته متخصصان ساحه، حالا کاری که از دست آنها میآید نظارت پرتابگاه ها است و آن متخصصان امیدوارند که یگان فلاکت عظیم به مثل زمین لرزه سخت و سل به وقوع نمی پیوندد، زیرا در این حالت از دستی آنها کاری نمی آید.
افزایش خطر پرتابگاه های رادیواکتیو به امنیت مردمی شمالی تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موجهای کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موجهای کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
امواج و ساعت نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. صدور حکمی دادگاه عالی در برابر سهراب لنگریف برادر خردی لنگری لنگریف یکی از فرماندهان ارشد فرانت خلقی و یاوران او واکنش های مختلف را در محافل سیاسی تاجیکستان در پی داشت. بعد از اعلان حکم وکیلان مدافعی سهراب لنگریف گفتند که برای بازنگری آن تلاش خواهند کرد. سلمان لنگریف پدر سهراب باشد اظهار نمود که از روی حکمی دادگاه به اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد شکایت خواهد برد. و از ضمن کارشناسان نیز میگویند که تا این زمان حکومت امام علی رحمان با مخالفان مصالحش چنین برخورد جدی را روا ندیده بوده است.
بله، بعد یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و غفار میرزویف رئیس پیشین اوجانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین تاجیگاز و رهبری حزب دموکراسی تاجیکستان، سهراب لنگریف و یاران اون نفرانی هستند که با کوشش تبادلات دولتی به زندان افکنده شدند و ضمناً به جز غفار میرزویف دیگر نفری از این افراد به حکم ابد محکوم نشدند. برخورد شدید مقامات تاجیکستان با گروه سهراب لنگریف و محکومیت او و شریکانش و حبس یک عمری چی معنا دارد؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکاری ما در دوشنبه کیومرث عطو پیدا خواهد کرد.
اعلان حبس یک عمری سهراب لنگریف و همراهان او واکنش های مختلفی را در محافل تاجیکستان در میان گذاشته است، اما آنچه که بیشتر کارشناسان را به اندیشه وادار میکند این برخورد جدی مقامات با سهراب لنگریف و شریکان اوست. در حالی که تا ماه می سال گذشته اسم سهراب لنگریف برای جامعه تاجیکستان چندان آشنا نبود و جدا از او به عنوان مخالف مسلح حکومت نیز نام بردن نمیشد، سهراب لنگریف و اعضای دیگری گروه او برای دست داشتن در جنایات مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری غیر قانونی اسلحه و هم مخالفت مسلحانه با حکومت در تابستان سال گذشته بازداشت و اخیراً به حبس یک عمری محکوم شدند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر سیاسی میگوید در حالی که تاجیکستان در باتلاق مشکلات اقتصادی و اجتماعی غوطید است، میتواند هر لحظه مورد نارضایتی گروه از ساکنان قرار گیرد. از این رو به گفته او حکم سهراب لنگریف میتواند علاوه چشم آنهایی را گیرد که مخالف حکومتند.
خطر داشتند چون که باقی مانده های کشون های پیشترهی مسلح بودند و همیشه توانا بودند برای برداشتن ایسیانی و شوریش در آینده و نروزه هم بودند و از این جهت برای ثبات تاجیکستان البته خطر داشتند. این از یک طرف. طرف دیگر البته این همچون یک درس با دیگران، کسی که در آینده دیدی دولت رواد یا که دیدی حکومت رواد یا که ثبات تاجیکستان را زیر سوال گذارد و مانده درد برای خود.
پرویز ملاجانوف تحلیلگر سیاسی بود. کارشناسان با اشاره به برخورد جدی مقامات این نکته را هم صرف نظر نمی کنند که شاید شیوه مبارزه یا برخورد با مخالفان حکومت تغییر کرده است، چون با گفته آنها قبلا مخالفین حکومت امام علی رحمان به این اندازه جدی محکوم نشده بودند. مرزا خوجا احمدوف یکی از فرماندهان اتحاد نیروهای اپوزیسیونی پیشینی تاجیک هم این ادعا را رد نمی کند و میگوید دولت تاجیکستان با قربانی کردن سهراب لنگریف میخواهد قدرتمندی خود در برابری مخالفان مصالحش را بیان کند.
کاری که حاضر کرد نسبت سهراب لنگریف و همراهانش، مقصد همین حکومت میخواهد که کسی که در نسبتش یگان مقابلیت کند همه قوت قدرت داره که همی تشمیه کند، مقصد این همی کسی همی چنین جزاش همی ایده.
میرزا خوجا احمدوف یکی از فرماندهان اتحاد نیروهای اپوزیسیونی پیشینی تاجیک بود. در همین حال سلمان لنگریف پدر سهراب لنگریف در صحبت با رادیوی آزادی از حکم دادگاه عالی نارضایتی کرد و گفت که در این باره به اداره حقوق بشری سازمان ملل شکایت خواهد برد. سلمان لنگریف پدر سهراب لنگریف بود، اما دادگاه عالی تاجیکستان هم میگوید که حالا امکان بحث عریضه دعواگی وکیلان دفاعی سهراب لنگریف و یاران او را دارد که مخالفت خود علیه حکم دادگاه را ارائه کردند. سهراب لنگریف برادر خردی لنگری لنگریف یکی از فرماندهان ارشد جبهه مردمی یا فرانت خلقی است که ماه می سال گذشته در پی یک عملیات ویژه در کلوب در منزل زیستش بازداشت شده بود. در میان آنهایی که همراه او اخیرا حکم گرفتند شهروندان افغانستان و خیش و اقربای دیگری لنگریف و سنگک سفر و فرماندهان پیشینی جبهه مردمی هم هستند. کیومرث عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها و واکنشها به حکم یگمری سهراب لنگریف و همراهانش از سوی دادگاهی عالی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشویم که این و دیگر مطالب مجله شامگاهی با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است. و باز هم از رویدادهای تاجیکستان، امروز در شهر دوشنبه رئیس جمهور امام علی رحمان و هیئت کمیته همکاری های پارلمانی اتحاد اروپا که تحت ریاست آنا یوکنویچ با تاجیکستان آمدند، دیدار و گفتگو داشتند. هیئت پارلمانی اروپا در این ملاقات مسائل گسترش فساد در تاجیکستان، وضع بخش های انرژی، صنعت، نخلیات و مخابره، کشاورزی، امنیت منطقوی، فضای اینوستیسیونی و روند دموکراتیک کنونی جامعه تاجیکستان را به بحث کشیدند. تفصیلات این خبر را از همکارمون در شهر دوشنبه اسلامی مومیزاد میشنویم.
نمایندگان پارلمان اروپا پس از ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان اعلام داشتند که اتحادیه اروپا آماده است به تاجیکستان کمک های بیشتر ارائه کند، ولی حکومت این کشور باید برای استفاده شفاف این کمک ها مساعدت کند. آنا یوکنویچین رهبری هیئت پارلمان اتحادیه اروپا پس از ملاقات با رحمان گفت تاجیکستان از اتحادیه اروپا تقاضا کرده است که میزان کمک های خود به این کشور را افزایش بدهد، اما وجود فساد گسترده در تاجیکستان مانع کمک های اتحادیه اروپا به تاجیکستان می شود.
ما مسئله مبارزه با فساد رو در رابطه با غیر مقصدناک استفاده شدن کمک های کشورها و سازمان های بین المللی بحث کردیم. ما از این خیلی نگرانیم، زیرا پول هایی که اتحادیه اروپا به تاجیکستان همچون کمک می دهد باید شفاف و با هدف استفاده شوند.
تم чтоб деньги которые выделяются из евро союза они были использованы и эффективно и прозрачно.
وی افزود که تاجیکستان باید به رفع مانعه های مربوط به تقویت همکاری های میان اتحادیه اروپا و دولت تاجیکستان مساعدت کرده، نحوه استفاده از کمک های این سازمان را درست راه اندازی کند. در همین حال به قول وی، اتحادیه اروپا با نظر داشتی عواقب بحران مالیوی و وضع بدی انرژتیک تاجیکستان تصمیم گرفته است 66 میلیون یورو برای ساحه انرژتیک و 15.5 میلیون یورو کمک های بشردوستانه برای مردم کم بضاعت تاجیکستان اختصاص بدهد. خانم یوکنویچنی افزود که در گفتگو با رئیس جمهور رحمان موضوع اصلاح قانون انتخابات پارلمانی این کشور از جمله لغو مقررات درباره گراوپولی برای نامزد شدن را مطرح کرده است. همچنین به قول او، هیئت نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان از وضع آزادی سخن، چند اندیشی سیاسی و دموکراتیک کنونی تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. آنا یوکنویچنی گفت که رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ملاقات این انتقادها را پذیرفته، وعده داده است که به رفع این مشکلات اقدام خواهد کرد. وی گفت که در حال حاضر به جز یونان کلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سازشنامه همکاری میان این سازمان و تاجیکستان را تصویب کرده اند و طبق مقررات یونان نیز به زودی این سند را تصویب خواهد کرد و این زمینه را برای افتتاح نمایندگی دائمی این سازمان در دوشنبه فراهم خواهد کرد. به قول خانم یوکنویچینه، افتتاح نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه در مجموع به بالا بردن میزان همکاری های دو جانبه مساعدت می کند. اما او در همین حال تاکید کرد که اگر انتخابات پارلمانی سال 2010 به طور غیر دموکراتیک برگزار شود، آینده همکاری های اتحادیه اروپا با این کشور ناروشن خواهند بود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی امکانی گسترش روابط اتحادیه اروپا و تاجیکستان در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان و یک هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا.
شنوندگان ارجمند، تو این لحظه گزارش ها درباره تحولات اخیر مالدو هم.
افزایش خطر پرتابگاه های رادیواکتیو به امنیت مردم شمالی تاجیکستان.
نظرها و واکنش ها به حکم یگمری سهراب لنگریف و همراهانش از سوی دادگاه عالی تاجیکستان.
و بررسی امکانی گسترش روابط اتحادیه اروپا و تاجیکستان در ملاقات امام علی رحمان و گروه اعضای پارلمانی اتحادیه اروپا تقدیمتان شدند.
در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم، از جمله درباره آن که ساکنی 107 ساله رشت اسرار دراز عمری خود را چگونه تشریح می کند. حالا باشد به خاطر فراغت شما یک پاره ترانه تقدیم می شود. یک پوره ترانه بود از نگینه امان خلوم در نشر اولی مجله شمگاهی و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط گزارش هایی که در ادامه مجله تقدیم خواهند شد. آیا در تاجیکستان دین از دولت واقعا هم جدا است؟ نشر نوبتی از سلسله گزارش ها درباره قانون نوی دینی تاجیکستان.
پرداخت قرض به تاخیر می افتد. بانک های تاجیکستان امکان برگرداندن قرض حکومت را ندارند، زیرا کشاورزان قرض های خود آنها را برنگردانیدند.
و چرا به ادیب معروف بوریس اکونین برای سفر به بخارا اجازت ندادند؟ آیا ایراست فهمدار یگان اسرار نه هفته ای ازبکستان را فاش خواهد کرد؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بردوش داریم.
یادآور می شویم که امروز چهارشنبه 8 اپریل سال 2009 میلادی است و اکنون ادامه سلسله گزارش ها درباره قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی که از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان به امضا رسیده است و واکنش های زید و نقیض و بیشتر انتقادآمیز را چی در داخل و چی در خارج تاجیکستان به بار آورده است. این دفعه موضوع صحبت مناسبت دین و دولت در تاجیکستان است که طبق قانون اساسی کشور از هم جدایند و اما کارشناسان میگویند قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی در زم دخالت به امور دینی را نهفته است. بخش نوبتی سلسله گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
کارشناسان برخی از نکات قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی در مورد مناسبت دولت و دین را خلاف سرقانون تاجیکستان و اسناد ضربت بین المللی ارزیابی میکنند. محمد شریف مزاده رهبری معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نشریه این حزب نجات نوشته است آن نکته ماده 5 قانون که آمده است دولت به فعالیت اتحادیه‌های دینی به استثنای حالت‌های در قانون‌ها پیش بینی شده دخالت نمی‌کند توضیح می‌خواهد زیرا طبق سرقانون در تاجیکستان دین از دولت جدا است آقای حمدزاده می‌نویسد مطابق همین پرینسیپ جدایی حکومت برای انکشاف مؤسسه‌های دینی مبلغ گذاری نمی‌کند پس بهتر می‌بود در امور اتحادیه‌های دینی نیز دخالت نمی‌کرد غفار مرزایف کارمند پژوهشگاه فلسفه اکادمی علوم تاجیکستان می‌گوید در شرایط امروزه و به خصوص کشورهای اسلامی حکومت نمیتواند که از فعالیت اتحادیه های دینی صرفی نظر کند.
دین عدالت جدا است لیکن به طور مکمل اگر ما گیریم هرگز امکان ندارد که دولت به فعالیت های اتحادیه های دینی دخالت نکند. مخصوصا در کشورهای شرقی این چیز غیر امکان است. مثلا من فکر میکنم خود من همه مسئله برخورد سالهای اخیر بین گروه های علاهایی نهبرآمد من گروه های سلفیه حزب تحریر دیگر گروه ها اگر در همین مسئله ها هم دولت دخالت نمیکرد خود حوزه های دینی و دایره های انعنوی مذهبی ما نمیتوانستند که یک اتحادیه و آرامی را در محیط دینی نگه داشته باشند.
حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان میگوید ماده 7 قانون که نظام تحصیلات دولتی و تعلیم دینی عنوان دارد نیز به پرینسیپ جدایی دولت و دین مغایرت میکند و افزود وقت نظام تحصیلات تاجیکستان دنیوی است مثلا در تابعیت وزارت معارف قرار داشتن دانشکده اسلامی منطق ندارد و افزود به همین منوال سرتاپای قانون یک گونه ایجاد کردن محدودیت ها در فعالیت اتحادیه های دینی از سوی دولت است.
نه تنها تشکیل مؤسسات اسلامی و همچنین ساختمان مسجد ها را بسیار در اینجا دشوار گردانیده است. تعلیم علوم دینی را بسیار شرط و شرایط های وزنین گذاشته است که تطبیق و در تاجیکستان در این روزها خیلی هم دشوار است و حتی ممکن بگیم ناممکن است.
فاروق عمروف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در ضمن قانون و گویا دخالت برملای حکومت به امور اتحادیه های دینی همچنین تاثیر سیاست های گیوپولیتیکی نهفته است.
حکومت کوشش کرده شده است که هم اصل دموکراسی را رعایت کرده شود و از جانب دیگر امنیت یعنی جمله تاجیکستان نیز تامین گردد.
محمد شریف مزاده همچنین ماده های از 8 تا 20 قانون را که به تعلیم دینی و فعالیت مسجدها ربط دارند مورد انتقاد قرار داده میگوید در قیاس با قانون پیشین در این قانون آزادی پیروی از دین و تشکیل اتحادیه های دینی محدودتر کرده شده است و میگوید اگر در قانون پیشین عبادت در جای های جمعیتی از جمله جای کار و فرودگاه ها اجازت بود در این قانون این حقوق از مسلمانان تاجیک گرفته شدند.
در بینای کنگرس، در پنتاگون، در فرودگاه ها، در راهی آهن، در مهمان خانه، در همه جا شرایط برای ادای آزادانه عبادت برای دینداران مهیا کرده شده است. در قانونی که قبول شد، در لایحه پیشترش که به دست ما رسید، در فرودگاه و در وزگل ها یک بند بود در ملایحه که اجازه رو داشته بود ولیکن در این چیه که قبول کردم این بند هم سرک نظر کردم این هم حذف کردم.
سید عمر حسینی معاون اول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید اجرا شدن طلبات قانون از سوی شهروندان تاجیکستان به مشکل روبرو خواهد شد.
اصلا در عمل اجرا شدن او 100% هیچ امکان ندارد. مردم او را اخیر پایمال میکنند، زیر پا میشود قانون، یعنی قدری قانون میرود پایین.
کارشناسان میگویند قانون جدید آزادی وجدان و اتحادیه های دینی که از سوی رئیس جمهور تاجیکستان امضا شده است تحریر میخواهد. آنها میگویند به این هم حکومت و هم منتقدان قانون منفعت دار هستند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مناسبت دین و دولت در تاجیکستان ادامه سلسله گزارش ها در باره قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در موج های مجله شامگاهی رادیوی آزادی قرار دارید. مشکلات پرداخت قرض دهقانان به بانک ها و همچنین قرض بانک ها به دولت فعالیت اتحادیه های دهقانی را به بنبست مواجه کرده است. با همین دلیل وزارت مالیه تاجیکستان تصمیم دارد که به رئیس جمهور مسئله تمدید و تجدید قرض بانک ها به دولت را پیشنهاد کند. سال گذشته وزارت مالیه به خاطر رشد پختکاری 140 میلیون سومانی را در اختیار بانک های کشور گذاشته بود و در حال حاضر این بانک ها از نصف کمترین قرض ها را به دولت برگردانیدند و خلاص. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکاری ما در شهر دوشنبه.
وزارت مالیه تاجیکستان از تقاضای بانک های تجارتی در رابطه با تمدید مهلت و تجدید پرداخت قرض های گرفته بانک ها به دولت پشتیبانی کرده است. وزارت مالیه گفته است که در مورد رستروکتوریزاسیا یا تجدید و تمدید مهلت پرداخت این قرض ها به رئیس جمهور مراجعه خواهد کرد. سال گذشته دولت به دلیل کاهش قرض کشاورزان به بانک و شرکت های فیوچری 140 میلیون سومانی را برای بخش کشاورزی اختصاص داد و این پول ها را با قرضه سالانه 12% در اختیار 5 بانک تجارتی قرار داد. بانک ها این پول ها را در نوبت خود به قرضه سالانه 18% در اختیار اتحادیه های پختکاری قرار دادند، ولی به دلیل بحران مالی جهانی و پایین آمدن قیمت نخ پنبه در بازارهای جهانی دهقانان از فروش پخته با قیمت ارزان خودداری کردند و نتوانستند قرض بانک ها را برگردانند. با وجود آن که در حال حاضر مسئله تمدید و تجدید این قرض ها مطرح است، بانک ها با اتحادیه های دهقانی فشار می آورند تا پخته خود را ارزان به شرکت های پنبه صادر کننده بفروشند. عزیزالا رجباف رئیس اتحادیه دهقانی ختلان در منطقه کولاب در صحبت با رادیوی آزادی از فعالیت بانک ها اظهار نارضایتی کرد و گفت امسال دولت 187 میلیون سومانی در اختیار بانک ها قرار داده است، ولی تا به حال به ما قرض نمی دهند و به این وسیله کشت و کار را به تعویق می اندازند. آقای رجباف گفت
این روز گفتن که محصولات خطف بفروش ببریم، گفته تا اگر همی را نفروشین ما شما را مبلغ گذاری نمیکنیم. تو حضرم یکم سری یکم بانک در نکده است برای مبلغ گذاری کردن خوشگی ها. رفته مسئله فقط قرض برگردانده نه.
آقای رجبوف افزود در حال حاضر ما مبلغ نداریم، حقوق ماهانه دهقانان را بپردازیم که تا 600 هکتار زمین اتحادیه را کشت کنند. همچنین آقای رجبوف قرضه بلندی سالانه قرض از سوی بانک ها را دلیل اصلی مفلس شوی اتحادیه های دهقانی خواند. وی گفت
وزارت مالیه مدامی که دستگیری خواجگی را کند، برای چه همون 12% نمیتند؟ برای چه 18% باید بسند؟ من همی دهیرانم.
اما بهرام شریف و مشاور رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان به این ادعاها راضی نیست. وی گفت
معیارهای قرضای داده می شدگی که اساس آن را از مبلغهای منفین تشکیل می کند باید در معیار 18% داده می شود. از مبلغهایی که خودی بانک ها دارند و تشکیلات های قرضی خود خودشان جواب کردند و موافق سیاست خودی همون تشکیلات ها جدا کرده می شود.
با وجود این به گفته عزیزالله رجباف رئیس اتحادیه دهقانی ختلان در شرایط فعلی فعالیت دهقان به بنبست روبرو شده است و دهقان از آن نگران است که ضم شدن قرض ها آنها را از حق استفاده بری زمین محروم می کند، زیرا آنها مجوز استفاده زمین را به بانک ها گرو گذاشتند. اما بهرام شریف ها و مشاوری رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان این نگرانی ها را به اساس خواند. وی گفت
مکانیزمی که همچون گروی بانک سرتیفیکت زمین گذاشته می شود در حالتی که زمین مالکیت دولتی است، این مکانیزم کمتر نامکمل هست و امکانیت نمی دهد که در حالتی که خواجگی که کار کرده نمی تواند زمین به طریق طبیعی گزارش نماید.
با وجود این قربان علی پرتویف معاون رئیس سازمان جمعیتی تخمپرور در تاجیکستان بران است که مهلت پرداخت قرض در بخش پختکاری نکم از 3 یا 4 سال باشد. در آن صورت به گفته وی مشکل دهقانان سبک خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست بانک های تاجیکستان از حکومت برای تمدید پرداخت قرض های وزارت مالیه که برای رشد کشاورزی اختصاص شده بود. و شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شویم که برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را می توانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبیر بشنوید. و ضمناً امواج و ساعت پخش برنامه ها شروع از آخر ماه گذشته تغییر یافتند. گوش بدهید به این آگاهی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
امواج و ساعت نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بود و اکنون از مناطق تاجیکستان. در پی شدید شدن قایده های اجازه کار برای شهروندان خارجی در تاجیکستان، خدمات مهاجرت در امور داخلی سوخت و از دو مورد جلب غیرقانونی ساکنان محلی و مهاجرت کاری از جانب ساکنان دیگر کشورها جلوگیری کردند. چند روز قبل شهروند قزاقستان دلدار ثابیتوا که میخواست گروه ساکنان سوغد را بدون اجازه قانون برای کار به کشورش برد بازداشت شد و نسبت او با اتهام جلب شهروندان به مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایی بازگردید. از این پیش یک ساکن قرقیزستان نیز با همین گونه اتهام دستگیر شده بود. در همین حال گفته میشود مقررات نوی مقامات تاجیکستان درباره تنظیم مهاجرت کاری ساکنان دیگر کشورها وضع مهاجران از ازبکستان و قرقیزستان در ولایت سوغد را سنگین کرده است. تفصیلات موضوع در گزارش محسوم محمد رجب، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند.
در ولایت سوغد عمدتاً مردی کاران از ولایت فرغانه ازبکستان دوچار می آیند که اساساً در ناحیه های اسفره و کانی بادام در منزل های ساکنان کارهای ساختمانی اجرا می کنند. طبیعی است که این کار بدون یگان سند رسمی از روی سازش زبانی میان کارفرما و کارگر صورت می گیرد. مردکاران ازبک میگویند که هرچند در کانی بادام چون در شهرهای روسیه و قزاقستان دستمزد زیاد پیدا کرده نمیتوانند، اما مردکاری در اینجا برایشان برتری های هم دارد. در این مورد یک جوان ازبک که از ناحیه بشریق ولایت فرغانه آمده است چنین میگوید:
یعنی دزگه بیت خلیراق یقین ده اند بیت اوشنگه شتن وقت کیتامز.
اینجا برای ما نزدیک و روعه هم آسان است. برای همین ما برای مردکاری همین جا را انتخاب کردیم. جوانی مصاحبم افزود که وی کشاورز است، ولی معاشی که در وطنش میگیرد به پیشبرد روزگار آیلش عبارت از 5 نفر نمیرسد. از این رو میگوید وی امکان سفر روسیه یا قزاقستان به قصد مردکاری ندارد. یکی دیگر از مردکاران ازبکستانی که در شهر کانیبادام مشغول خانه‌سازی بود میگوید اینجا نظر به وطن خودش مبلغی نسبتاً بیشتر به دست می‌آورد.
اشکه قرابتین دلویش بوده کروش بگرنه بار.
دستمزد ما وابسته به کارمان است. روزی می شود که 20 سومانی به دست می آوریم یا بیشتر، روزی هم می شود که تنها 10 سومانی کار می کنیم، می گوید جوانی مردکار ازبک در شهر کانیبادام. همه ساله به مثل این جوان صدها ساکنان ولایت فرغانه ازبکستان برای مردکاری به ناحیه های هممرز کانیبادام و اسفره ولایت سوغد می گذرند. قایده های عبور و مرور به ساکنان مناطق نزدی مرزی تاجیکستان و ازبکستان حق می دهد تا 5 شبانه روز بدون ویزا در قلمرو همدیگر به سر برند. ولی حادثه های عکس این هم به نظر می رسد. تابستان سال گذشته مرزبانان ازبک 2 شهروند تاجیک را که در ناحیه پیسکنت ازبکستان هم مرز با ناحیه مسچاه تاجیکستان در منزل های ساکنان مردکاری می کردند بازداشت نموده به محل زیستشان برگردانیدند. تاجیکان و قرغیزها نیز در مناطق هممرزی ولایت‌های سغد و بادکند از نیروی کاری یکدیگر استفاده می‌کنند، ولی در اکثر موارد این گونه معاملات کاری میان ساکنان هر دو جانب به هیچ گونه سند و کاغذی رسمی، تنها با شرطنامه دهانی صورت می‌گیرد. اکنون از روی قاعده نو جاری کرده خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای جلب غیرقانونی شهروندان خارجی و یا افراد بدون شهروندی به کار جریمه ستانیده خواهد شد. عبدالصبور عبدالوهاب کارشناس محلی میگوید این قاعده های شدید مردکاری غیرقانونی شهروندان کشورهای غیر در تاجیکستان را دشوار خواهد کرد.
البته یک اندازه مهاجران غیرلگری کارشان دشوار شد، لیکن فکر میکنم پس قانونهای نونوشته که در هم این در این تاجیکستان و هم در ازبکستان هست، تعداد مهاجران مهنتی شاید کم نشوند و برعکس زیاد شوند، زیرا که بحران مالیوی نه تنها به تاجیکستان بلکه به ازبکستان هم تاثیر خود را رساند.
ولی در حال حاضر مهاجرت کاری شهروندان ازبکستان و قرغیزستان در ولایت سغد و برعکس خصوصیت فراگیر ندارد و عمدتاً در مناطق مرزی به چشم می‌خورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش‌های حمایت از بازار داخلی کار در ولایت سغد.
و از رویدادهای فرهنگی، نویسنده معروف باریس اکونین از امکان سفر به ازبکستان و جمع آوری مواد برای رمان نوش درباره سرگذشت ایرست فاندورین محروم ماند. ادیب معروف به خبرگزاری ها گفته است که مقامات عالی این کشور آسیای مرکزی از هدف او برای سفر به بخارا آگاه و سخت نگران شدند. گفته می شود در تاشکند از آم در تشویشند که شاید باریس اکونین در بایگانی های بخارای باستانی اسناد به اصطلاح سیری پیدا کند، اسنادی که افشای آنها برای مقامات فعلی ازبکستان شاید مشکل ایجاد نماید. با این خاطر منصبداران تاشکند از نویسنده طلب کردند که طرح رمانش را برای تحقیق با آنها بفرستد تا مطمئن شوند که در این اثر مؤلف ازبکستان را با رنگ سیاه تصویر نخواهد کرد. ادیب گفته است که او میخواهد درباره بخارای قرن 19 و اوایل قرن 20 بنویسد و حیران است که این عامل چگونه میتواند آبروی ازبکستان امروزه را بریزاند.
باریس اکونین گفته است که چون او از امکانی سفر به بخارا محروم شده است، پس باید از نوشتن رمان درباره ادامه سرگذشت ایرست فاندورین دست بردارد. یادآور می‌شویم رمان‌های باریس اکونین گامبیتی ترکی و استاسکی سوئدنیک سرخواننده‌ترین رمان‌های سال‌های اخیر در روسیه و شوروی سابق محسوب می‌شوند و فیلم‌ها از روی این اثرها را میلیون‌ها نفر تماشا کردند. و زمینان سعید قاسم شاید بهتر می بود اگر باریس اکونین با وادی رش می رفت و شاید برای رمانش از زبان شاهدان حوادث اوایل قرن گذشته مواد تهیه می کرد.
از زبان شاهدان حال؟
بله، در رش افرادی که بیش از 100 سال عمر دارند زیادند و می خواهم که حالا به سراغ یکی از آنها برویم که بیشتر از یک قرن عمر دیده و اما توانا و باهوش است. این مرد دوران نام دارد و می گوید که حالا هم خود را صحت و بردم حس می کند.
چند سال است این مرد براد؟
نگفتم. 107 ساله. بابای دوران در جنگ دویومی جهان هم اشتراک کرده است و میگوید تنها بعد 5 سال ختم جنگ توانسته است به تاجیکستان صحت و سلامت برگردد. اما تا زمان بازگشتش به تاجیکستان خط سیاهی او به دست خانواده‌اش میرسد. از اسرار درازعمری این مرد شریف از گزارش خبرنگار ما در رشت محمودی شادی آگاه خواهد شد.
معنی زندگی را در جوان مردی دیدم، میگوید دوران کلولو موی سفید 107 ساله در روستای زرنگا که ناحیه رشت. بابای دوران گفت طبق حجت ها 103 سال داشته، در شناسنامش سنه تولدش را 1906 نوشتند، اما او میگوید به حساب موچل و آنچه که از مادرش شنیده است او 107 سال دارد. بابای دوران از روزگاری گذشته خود گفت تمام عمر در کلخوز کار کرده است و با مهنت دوستی، چابک سواری و آشپزی نام برآورده بود.
دم خودگی مکر میکردیم، همین دهقانی، هیچ دیگه نبود. 3 کس در کار گردبان میکردم. میگفتم اگر همین کار بود نشوه هیچی عقیم نمیگشتم. مردم میگرفتن که ایقه کار مینا ایچاری بچه ها یوش در بزنده پروه نمیکرم که یو پوچکی بزیم نمیقپن.
دوران کلولو 8 فرزند و نزدیکی 100 ابرای و نبره داشته است و ای گفت یاد ندارد که کی آخرین بار بیمار شده است و خود را خوشبخت می حسابد که در حیات به کسی بدی نکرده است.
و همه مرد من یکی کردم و بعد هیچ کس نگفتم که تو ایم جب خیزنی اونجا بشین. نگفتم. این روز پگاه میمبریم هیچ کس توانه نگفتم که خدیت پسته و بلند. نگفتم.
این پیرمردی بیش از 100 سال عمر داشته، همچنین گفت سال 1942 او را به جنگ آلمان میبرند که سال 1950 به تاجیکستان برمیگردد و اما همچون کهن سرباز جنگ دوم جهانی از یگان امتیاز برخوردار نبوده است و همگی 64 سامانی نفقه میگیرد.
چون هم خدمت کردیم گویا که همیشه سه جنگ کردیم، از سه جنگ بولد یک کار زایده نکردیم. گفت ورش ده چی در کاره درو گفتن
هیچی همون شریکای جنگاوردش کمون قطی
نیستش که
عبدالمجید فرزندی خوردی بابای دوران که 48 سال دارد میگوید برای برقرار ساختن حجت های پدرش چندین دفعه کوشش کرد اما این همه نتیجه نداد.
چله بازار ایره ماشین میزند صدا کمسش گومشان مو مایده بدیم خدمات رس خمیته گفته بسید مو میگفتیم میگم باشم دنیا کرونا داره بیومونش. بعدو بعد که فهمیدیم چی کردیم داوداو کردیم رفتیم آرخیفو رو گفتیم اجازه عرض داد که امشکین خیلیون کس بدود من رسید فی راتوشکو بود رفتیم حسابی توشکو بود تگیدن در آرخیف وجود داشت نموندارم که انا شما چی حق داری گفتیم که حق داریم که هم خدمت وای مو های اسدلوی سید اکرم جو خدمتو شما میسه دکمنت همه یک جو خدمت کرده گیان به تعمیر مو بگیریم با همین بیان چس خطی خط کنیم که جواب همین مصفید مو بیا که همین دکمنت شد تخوری کنیم که حاضرش نیستن انا ندادن مو.
عبدالمجید همچنین گفت یک سببی در از عمری پدرش رو در آبنوشی او میبیند که نو وابسته به فصل سال همون عذاب سرخاب هر شام و سحر می نوشیده است.
پدرم ده مردم و درم گوجوش دبتت همین مو در که کلو تولشدگیم یه جو بینخصی شیش که همین آوه که مثال همین سرخواهی مو های این حوزم که 800 زیاد رفتگی های همین جا کورا چویا کم می خرا فقط آوه سرخواه مگه تیلا داره زمیستونم که باشه همین آوه خنکه می خرا تویستونم که باشه همین آوه خنکه.
در خاطره های خیال بابای دوران از این عمری سپری گشته بسیار چیزها دهشت جنگ دوم جهانی، حرکت بسمچیگری، تبدیل الفبا و گرسنگی های سالهای سیو مانده است که این همه را او با درد یادآوری میکند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
قصه روزگار یک مردی 107 ساله در وادی رشت و تمنا داریم که بابای دوران عمری از این هم درستر و با برکت ببیند. اکنون از رویدادهای ورزش، دیروز دو بازی اولی 4-1 نهایی لیگ چمپیون ها برگزار شد و امروز باز 4 دسته دیگر برای در افتراق خط خواب با بازی های نیمه نهایی تلاش خواهند کرد. این بازی ها چگونه پایان یافتند و کدام دسته ها برای صاحب یکی از بانفوذترین جایزه های عالمی فوتبال جام لیگ های لیگ چمپیون ها شدن شانسی بیشتر دارند؟ پاسخ این سوال ها را از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده می خواهیم که حالا با ما در استودیو است. اسکندر.
بله سید قاسم، شام امروز دو قوا آزمایی باقی مانده دور 4-1 نهایی جام لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دایر می شود که در یک دسته انگلیسی لیورپول با چلسی همین کشور و در دیگری بارسلونا اسپانی با باواری آلمانی سبقت خواهند کرد. سال گذشته چلسی لیورپول را ناکام کرده با بازی نهایی جام قهرمانان راحت گرفته بود. این بازی شاید خیلی شوق‌آور شود و زیرا امسال لیورپول دو دفعه در چارچوب چمپیونات انگلیس چلسی را مغلوب کرده است. درباره قوازمایی دیگر میانی بارسلونا و باواری آلمان هم شارحان پیشبینی میکنند که این قوازمایی هم خیلی آشکار و جالب میشود، زیرا این دو دسته مشهور اروپایی با خط هجومشان معروف میباشند.
خب اما درباره قوازمایی های دیروزه چی میتونید بگوید؟
بله، هر دو هنرنمایی مساوی انجام یافتند و مهمانان را در موقعی بهتر قرار دادند. مهمانان دور اول را منچستر یونایتد انگلیس با پورتو پرتغالی بازی را با حساب 2-2 و ویلیاریال اسپانی بازی را با ارسنال انگلیس با حساب 1-1 به انجام رساندند. قهرمان سال گذشته لیگ چمپیون های اروپا منچستر یونایتد در دقیقه 4 با ضربه میان شکن دچار شد. گل در ابتدای بازی تمام برنامه ها را تغییر می دهد، ولی منچستر توانست که با استفاده از خطاهای خط محافظت پورتو حساب را 2-1 کند، ولی یک دقیقه پیش از انجام بازی باز هم پورتو توانست که بازی رو دو بر دو کند. همین گونه بازی ویلاریال و ارسنال هم یک و یک به پایان رسید که آن هم به نفع ارسنال است که بازی نهایی دوم در میدان ارسنال در لندن دایر خواهد
شد. و اسکندر چند سخنم کوتاه درباره اون که کدام دسته برای دریافت جام شانسی بیشتر دارد؟
همه دسته ها شانسی برابر دارند، زیرا هیچ وقت نمی شود پیشگویی کرد. وابسته به آن می شود که البته نیرو در کدام دسته زیادتر می شود، زیرا ماه می، ماه اپریل و می بازی های نهایی چمپیونت های داخلی کشورها است و بسیاری از اینها برای قهرمانی هم تلاش دارند.
بله، تشکر همکارم آن اسکندر خواجه میرزاده بود با تفسیر نتایج بازی های اولی چهار یک نهایی لیگ چمپیون ها. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می یابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان مجله آینده ساز زمینه موسیقی آینده ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شود.
منو برات بعدی تقریبا یک ساعت دوباره با استودیو برمیگردیم تا که نشر نوبتی مجله شامگاهی را برایتان معرفی کنیم. حالا با هم یک پرب ترانه میشنویم.
یا تا مونیسی هم یاره هم غم خاری هم باشه، انیسی جانی غم فرسوده و بیماری هم باشه، شبایت شمعی هم گردیم و بحری هم دیگر سوزه، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشه، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشه، دوای هم شفای هم برای هم فدای هم، دلی هم جانی هم جانانی هم دلداری هم باشه، یکی گردن در پندار و در گفتار و در کردار، زبان و عقل و دل یک کرده خدمتگاری هم باشیم، خدمتگاری هم باشیم. بیا تا مونیسی هم یا